صفحه 176. گفتم از که اینطوری شدی؟ گفت شام چی داریم؟ باید ببرمت دکتر. با اینکه بابا مدیر پمپ بنزین بود، اما صاحب آنجا بیمه‌اش نکرده بود. بابا هم با سهل‌انگاری دنبالش را نگرفته بود. بنابراین بردمش بیمارستان دولتی سن خوزه. دکتر زردنبویی با چشمهای پف کرده ما را که دید، خودش را رزیدنت سال دوم معرفی کرد. بابا زیر لب غر زد. این که از تو کم سن و سال تر است و از من مریض تر. رزیدنت ما را برای عکس ریه فرستاد پایین. وقتی پرستار دوباره صدایمان کرد، رزیدنت داشت برگه ای را پر می کرد. همانطور که تون تون خرچنگ قورباغه‌ای می نوشت، گفت این را ببرید قسمت پذیرش. پرسیدم چی هست؟ همینطور داشت خرچنگ قورباغه پشت سر هم ردیف می کرد و گفت معرفی نامه. برای چی؟ کلینیک ریه. آن دیگر چیست؟ نگاه گذرایی به من انداخت. عینکش را داد عقب. خرچنگ قورباغه نوشتن را از سر گرفت. لکه هایی روی ریه سمت راستش دیده می شود. می خواهم آنها را بررسی کنند. گفتم لکه؟ اتاق یک هو تنگ شد. بابا بدون آنکه خم به ابرو بیاورد اضافه کرد سرطان. دکتر زیر لب گفت ممکن است. به هر حال مشکوک است. پرسیدم می شود بیشتر توضیح بدهید؟ برگه معرفی نامه را داد دستم. راستش نه. اول باید سی تی اسکن ریه بدهید، بعد بروید پیش متخصص ریه. گفتید پدرتان سیگار می کشد، درسته؟ بله. سر جنباند. از من به بابا و دوباره به من نگاه کرد. تا دو هفته دیگر خودشان خبرتان می کنند. خواستم ازش بپرسم حالا من چطوری با کلمه مشکوک دو هفته تمام سر کنم؟ چطور غذا بخورم، کار کنم، درس بخوانم؟ چطور مرا با آن کلمه میفرستد خانه؟ برگه را گرفتم و لوله کردم. آن شب منتظر ماندم تا بابا خوابش برد، بعد پتویی تا کردم. آن را جای سجاده انداختم روی زمین. به سجده افتادم. آیه های قرآن را که بعضی جاهایش یادم رفته بود، آیه هایی را که توی کابل ملا وادارمان کرده بود از بر بخوانیم، از حفظ خواندم و از خدایی که شک داشتم وجود دارد یا نه، طلب رحم و شفقت کردم. حالا به ملا قبطه می خوردم. به ایمان و اعتقادش قبطه می خوردم. دو هفته گذشت و کسی تماس نگرفت. وقتی هم که خودم زنگ زدم، به من گفتند که معرفی نامم را گم کردند. آیا مطمئنم که آن را بهشان دادم؟ گفتند سه هفته دیگر تماس می گیرند. طوفانی به پا کردم و آن سه هفته را رساندم به یک هفته برای سی تی اسکن ریه و دو هفته برای ملاقات با دکتر. ملاقات با دکتر شنایدر، متخصص ریه، داشت خوب پیش می رفت تا اینکه بابا ازش پرسید اهل کجاست. دکتر شنایدر گفت روسیست. بابا پس کشید. بابا را به کناری کشیدم. گفتم ببخشید دکتر. دکتر شنایدر لبخندی زد و گوشی به دست عقب رفت. بابا، من بیوگرافی دکتر شنایدر را توی اتاق انتظار خواندم. توی میشیگان به دنیا آمده. میشیگان، آمریکایی است. خیلی آمریکایی تر از من و شما. بابا گفت، به من چه که کجا به دنیا آمده؟ روسی است. و طوری دهنش را کش کرد که انگار کلمه کثیفی را به زبان آورده. ننه و باباش روسی اند. جد و آبادش هم روسی اند. به روح مادرت قسم اگر بخواهد دست به من بزند، دستش را قلم می کنم. پدر و مادر دکتر شنایدر از شوروی در رفتند. فهمیدی؟ فرار کردند. اما گوش بابا به این حرفها بدهکار نبود. به نظرم تنها چیزی که او به اندازه زن مرحومش به آن عشق می‌ورزید، کشور سابقش افغانستان بود. چیزی نمانده بود از سر درماندگی جیغ بزنم. اما به جای آن آهی کشیدم و رو کردم به دکتر اشنایدر و گفتم ببخشید دکتر، بیفایده است. بابا یک متخصص ریه دیگر را به نام دکتر امانی که ایرانی بود قبول کرد. دکتر امانی که زبانی نرم، سبیلی خمیده و موهایی جوگندمی داشت به ما گفت که گزارش سی تی اسکن را بررسی کرده و می‌خواهد با روشی به نام برونکوسکوپی تکه‌ای از توده ریه را برای پاتولوژی بردارد. برای هفته آینده وقت داد. در حالی که به بابا کمک می‌کردم از مطب ببرمش بیرون، از دکتر تشکر کردم و با خودم گفتم حالا باید یک هفته تمام با کلمه جدید توده که شونتر از کلمه مشکوک بود سر کنم. توی دلم گفتم کاش سریا اینجا پیش من بود. اینطور که پیداست سرطان هم عین شیطان اسمهای زیادی دارد. مال بابا تومور جودوسری بود، از نوع پیش رفته، غیر قابل جراحی. بابا از دکتر امانی پرسید چقدر عمر می کند؟ دکتر امانی لب گزید و کلمه وخیم را به زبان آورد. گفت البته شیمی درمانی هم هست، اما فقط تسکین دهنده است. بابا پرسید یعنی چه؟ دکتر امانی آهی کشید و گفت یعنی نتیجه را تغییر نمی دهد، فقط عقب می اندازد. بابا گفت جواب روشنی بود دکتر امانی، ازتان ممنونم. اما من شیمی درمانی نمی خواهم. نگاه مصممی توی چشمهایش بود. درست مثل آن روزی که دسته کوپنهای غذا را روی میز خانم دابینز پرت کرد. ولی بابا، جلوی کسی با من یکی بدو نکن امیر. هیچ وقت. خیال می کنی کی هستی؟ صفحه 179. بارانی که تیمسار طاهری توی کهنه فروش‌ها خبرش را داده بود، چند هفته‌ای دیر تر آمد. و وقتی از مطب دکتر امانی بیرون آمدیم، ماشین‌هایی که می‌گذشتند، آب گل‌آلودی را به پیاده روها می‌پاشیدند. بابا سیگاری روشن کرد. از آنجا تا ماشین و تمام راه را تا خانه سیگار کشید. وقتی داشت کلید را توی در ورودی ساختمان می انداخت گفتم بابا کاش شیمی درمانی را امتحان می کردی. کلیدها را توی جیبش گذاشت. مرا از زیر باران کشید زیر سایبان راه راه ساختمان. با دستی که سیگار را نگه داشته بود زد به سینم. بس کن، من تصمیم خودم را گرفتم. با چشمان پر از اشک گفتم پس من چی بابا؟ حالا من باید چه کار کنم؟ نگاهی پر از انزجار از چهره باران خورده اش گذشت. همان نگاهی که وقتی بچه بودم و زمین خوردم و پایم خراش برداشت و گریه کردم به من کرده بود. هم آن موقع و هم حالا به خاطر گریه کردم بود که آنطوری نگاهم می کرد. 22 سالت است امیر. یک مرد گنده. تو؟ دهانش را باز کرد، بست، دوباره باز کرد، تجدید نظری کرد. بالای سرمان باران روی سایبان کرباس ضرب گرفته بود. خیال می‌کنی مثلا چه اتفاقی برایت می‌افتد؟ این همه سال تمام هم و غمم این بوده که یادت بدهم هیچ وقت این سؤال را نپرسی. در را باز کرد. برگشت طرف من. و یک چیز دیگر، هیچ کس نباید این موضوع را بفهمد. شنیدی؟ هیچ کس. نمیخواهم کسی برایم دلسوزی کند. بعد توی راهروی تاریک ناپدید شد. آن روز تا شب جلوی تلویزیون سیگار پشت سیگار دود میکرد. نمی دانستم با چی یا کی سر جنگ دارد، با من، دکتر امانی، یا شاید هم با خدایی که هیچ وقت اعتقادی به وجودش نداشت. مدتی حتی سرطان هم نتوانست بابا را از رفتن به بازار کهنه فروش ها باز دارد. شنبه ها می رفتیم حراج اساسیه منازل، بابا راننده بود و من راهنما، یک شنبه ها ویترین من را می چیدیم. چراغ برنجی، دستکش بیسبال، لباس اسکی زیب‌تر رفته و بابا با آشنایان کشور زادگاهش اختلاط می کرد و من سر یک یا دو دلار با مشتری ها چانه می زدم. انگار یکی دو دلار فرقی هم می کرد. انگار نه انگار که با هر بار تعطیل شدن مغازه روز یتیم شدنم نزدیکتر می شد. هر از گاهی تیمسار طاهری و زنش رد می شدند. تیمسار سیاست مدار همیشگی با لبخند و تکان دادن هر دو دست با من چاق سلامتی می کرد. اما برخورد خانم طاهری با من آمیخته با سکوتی تازه بود. سکوتی که فقط با گفتن رازش می شکست. با لبخندهای مغموم و نگاه‌های دزدانه و پوزش طلبانه‌ای که وقتی حواس تیمسار جای دیگری بود به سمت من می انداخت. آن دوران را به عنوان دوره اولین‌های بیشمار به خاطر دارم. اولین باری که صدای مویه کردن بابا را از توی حمام شنیدم. اولین باری که روی بالشش لکه خون دیدم. توی آن 3 سالی که بابا پمپ بنزین را میچرخاند، مرخصی استعلاجی نگرفته بود. این هم یک اولین دیگر. در جشن هالوین آن سال، اواسط عصر شنبه بابا به قدری خسته شد که رفت پشت فرمان منتظر نشست تا من چانه زدنم را بر سر خرک و پرت‌ها تمام کنم. در جشن شکرگزاری قبل از ظهر از رمق افتاد. وقتی سوتمه‌ها روی چمن جلوی خانه‌ها راه افتادند و سنوبرهای داگلاس از برف پوشیده شدند، بابا می‌ماند توی خانه و من با فولکس واگن تنها توی شبه جزیره به این طرف و آن طرف می رفتم. بعضی وقتها توی بازار آشنایان افغانی در مورد کم شدن وزن بابا اظهار نظر می کردند. اوایل تحسینش می کردند. حتی رمز و راز رژیم غذاییش را می پرسیدند. اما وقتی دیدند بابا روز به روز لاغرتر می شود، ذره ذره تحلیل می رود، گونه هایش فرو می روند، شقیقه هایش آب می شوند و پای چشم هایش گود می افتد، دیگر از نظر دادن و پرسجو کردن دست کشیدند. سپس چند روز بعد از سال تحویل در یک شنبه خنکی بابا داشت حباب چراغی را به یک مرد فیلیپینی خپله می فروخت و من داشتم توی ماشین دنبال پتویی می گشتم تا پاهایش را بپوشانم. مرد فیلیپینی هراسان گفت: آهای، بیا به این آقا کمک کن. رویم را برگرداندم و دیدم بابا روی زمین افتاده. داشت دست و پا می زد. داد زدم کمک و دویدم به طرف بابا. همینطور از دهنش کف می آمد و ریشش کفالود بود. سیاهی چشمش رفته بود بالا و سفیدیش مانده بود. مردم با عجله به طرف ما می آمدند. شنیدم که یکی گفت حمله است. یکی دیگر داد زد زنگ بزن به 911. صدای قدم هایی را که می دویدند شنیدم. همینطور که جمعیت دورمان جمع می شد، آسمان هم تاریک تر می شد. آب دهان بابا قرمز شد. زبانش را گاز گرفته بود. کنارش زانو زدم و چنگ انداختم به بازوهایش و گفتم من اینجایم بابا، من اینجایم، حالت خوب می شود، من همینجا هستم. انگار من می توانستم او را از آن تشنج خلاص کنم. به آنها بگویم بابای مرا راحت بگذارید. حس کردم زانوهایم خیس شدند. دیدم بابا اختیار مثانه اش را از دست داده. هیس، بابا جان، من اینجا هستم. پسرت هم اینجاست. دکتر با ریش سفید و کله کاملا تاس مرا از اتاق برد بیرون. گفت بیا سی تی اسکن‌های پدرت را با هم مرور کنیم. عکس‌ها را گذاشت روی جعبه روشن توی راه رو و پاکن ته مدادش را گرفت به طرف عکس سرطان بابا. مثل پلیسی که توی عکس جای گلوله‌های قاتل را به خانواده مقتول نشان بدهد. توی آن عکس‌ها مغز بابا مثل برش‌های عرضی یک گردوی گنده بود، پر از چیزهایی به شکل توپ بیسبال و خاکستری رنگ. گفت همینطور که می‌بینید سرطان ریشه دوانده. باید برای خوابیدن ورم مغزش و حمله سر استروئید مصرف کند و پیشنهاد می‌کنم برای تسکین دردش اشعه درمانی هم بشود. می‌دانید که منظورم چیست؟ گفتم بله. دیگر توی مسائل سرطان خودم یک پا متخصص بودم. گفت خیلی خوب. به پیجرش نگاه کرد. دیگر باید بروم، اما اگر سوالی داشتید می توانید پیجم کنید. متشکرم. آن شب تا صبح روی یک صندلی کنار تخت بابا نشستم. صفحه 183. صبح روز بعد اتاق انتظار آن طرف راه رو مملو از افغانی ها بود. قصاب از نوارک، مهندسی که پرورشگاه بابا را ساخته بود. یکی یکی آمدند و با صدای آهسته عرض ادب کردند. آرزو کردند حالش هرچه سریع تر خوب شود. آن موقع بابا بیدار بود. خسته و بیحال اما بیدار بود. قبل از ظهر تیمسار طاهری و زنش آمدند. ثریا هم به دنبالشان. نگاه به نگاه هم شدیم و همزمان روی من را برگرداندیم. تیمسار طاهری دست بابا را گرفت و گفت چطوری رفیق؟ بابا به سرومی که به دستش بود اشاره کرد. لبخند بیرمقی زد. تیمسار هم در جواب لبخند زد. بابا با صدای ضعیفی گفت چرا خودتان را توی زحمت انداختید؟ همه تان را میگویم. خانم طاهری گفت چه زحمتی؟ تیمسار طاهری گفت اصلا هم زحمتی نیست. راستی، کاری چیزی ندارید؟ هر کاری که باشد، من را برادر خودتان بدانید. یاد حرفی افتادم که یک بار بابا راجع به پشتونها زده بود. شاید کله شق باشیم و قبول دارم که خیلی قدیم. اما باور کن در روز مبادا هیچ کس مثل یک پشتون به داد آدم نمی رسد. بابا سرش را روی بالش تکان داد. با آمدنتان چشمم را روشن کردید. تیمسار لبخندی زد و دست بابا را فشرد. تو چطوری امیر جان؟ چیزی لازم نداری؟ آنطور که به من نگاه می کرد، محبتی که توی چشمهایش بود، بغض گلویم را گرفت و چشمهایم پر از اشک شد. نه، متشکرم تیمسار صاحب. من؟ از اتاق زدم بیرون. توی راه رو، کنار جعبه روشنی که دیشب تصویر قاتل را رویش دیده بودم، گریستم. در اتاق بابا باز شد و ثریا از اتاق آمد بیرون. نزدیک من ایستاد. پولیور خاکستری و شلوار جین پوشیده بود. موهایش باز بود. دلم می‌خواست توی آغوشش آرام بگیرم. گفت واقعا متاسفم امیر. همگی می‌دانستیم که یک طوریش هست، اما اصلا خبر نداشتیم که موضوع این است. چشمم را با سر آستینم پاک کردم. نمی‌خواست کسی خبردار شود. چیزی لازم نداری؟ کوشیدم لبخند بزنم. نه. دستش را گذاشت روی دستم. اولین تماسمان. دستش را گرفتم. گذاشتم روی صورتم. روی چشمهایم. بلش کردم. بهتر است بروی تو. وگرنه پدرت می آید سراغم. لبخند زد و سر جنباند. باشد. برگشت که برود. سریا: بله. چقدر خوشحال شدم که آمدی. انگار دنیا را به من دادی. صفحه 184. آن شب بابا روی کاناپه دراز کشیده و فتویی پشمی رویش بود. برایش چای داغ و بادام سوخته آوردم. دستهایم را انداختم دور کمرش و خیلی راحت کشیدم بالا. استخوان کتفش زیر انگشت‌هایم مثل بالهای یک پرنده بود. پتو را تا سینه، تا جایی که دنده‌هایش از زیر پوست نازک و زرد زده بود بیرون، کشیدم رویش. کار دیگری هست برایتان انجام بدهم بابا؟ نه پسرم، ممنون. کنارش نشستم. پس می شود شما برایم کاری کنی اگر حالش را داری؟ چه کاری؟ می خواهم بروی خواستگاری. می خواهم از تیمسار طاهری دخترش را خواستگاری کنی. لبهای خشک بابا به لبخندی باز شد. نقطه‌ای سبز روی برگی پژمرده. مطمئنی؟ مطمئن‌تر از هر کار دیگری که تا حالا کردم. فکرهایت را کرده ای؟ بله بابا. پس تلفن را بده به من. دفترچه‌ام را هم بده. پلک زدم. الان؟ پس کی؟ لبخند زدم. باشد. تلفن و دفترچه سیاهش را که شماره رفقای افغانیش را در آن نوشته بود دادم دستش. طاهری را پیدا کرد. شماره گرفت. گوشی را آورد دم گوشش. قلبم توی سینه سر جایش بند نبود. گفت: جمیل جان، سلام علیکم. خودش را معرفی کرد. مکس کرد. خیلی بهترم. ممنون. محبت کردید، تشریف آوردید. مدتی گوش کرد. سر جنباند. هیچ وقت یادم نمی رود. متشکرم. تیمسار صاحب تشریف دارند. مکس. ممنون. نگاهش مرا سیر می کرد. از خوشحالی دلم می خواست بخندم یا جیغ بزنم. قسمت قلمبه کف دستم را به دهانم بردم و گاز گرفتم. بابا یواشکی خندید. تیمسار صاحب: سلام علیکم. بله. خیلی خیلی بهترم. بله. لطف دارید. تیمسار صاحب: زنگ زدم ببینم فردا صبح می توانم بیایم دیدن شما و خانم طاهری. برای امر خیر. بله. 11 صبح خوب است. تا فردا خدا حافظ. گوشی را گذاشت. به هم دیگر نگاه کردیم. خنده ریزی سر دادم. بابا هم به من ملحق شد. صفحه 186. بابا موهایش را خیس کرد و به عقب شانه زد. کمکش کردم پیراهن سفید تمیزی بپوشد و همینطور که کراواتش را برایش گره می زدم، چشمم به فاصله خالی بین دکمه یقه و گردن بابا بود که اندازه 2 اینچ می شد. به آن همه جای خالی فکر کردم که بابا با رفتنش به جا می گذاشت و خودم را زورکی با فکر دیگری مشغول کردم. اون نرفته، هنوز نرفته و امروز روز فکرهای خوب است. کت و شلوار قهوه‌ایش، همانی که برای فارغ التحصیلی‌ام پوشیده بود، به تنش زار می‌زد. بابا به قدری آب شده بود که دیگر کت را پر نمی‌کرد. مجبور شدم آستین‌هایش را تا بزنم. دولا شدم و بند کفش‌هایش را بستم. خانواده طاهری در یکی از مناطق مسکونی فریماند که به منطقه افغانی نشین معروف بود، در خانه‌ای ویلایی زندگی می‌کردند. خانه پنجره‌های قدی داشت با پشت بام قیراندود و ایوانی محصور که رویش گلدان‌های شمعدانی بود. ماشین تیمسار توی ماشین رو پارک شده بود. به بابا کمک کردم از ماشین پیاده شد و دوباره خزیدم پشت رول. به پنجره شاگرد تکیه داد. توی خانه بمان. یک ساعت دیگر زنگ می زنم. گفتم چشم بابا، موفق باشی. لبخند زد. راه افتادم. توی آینه بغل دیدم که بابا دارد از ورودی خانه آقای طاهری به سختی بالا می رود تا آخرین وظیفه پدرانه اش را به جا بیاورد. گوش به زنگ تلفن بابا اتاق نشیمن آپارتمان را گز می کردم. طول 15 قدم. عرض 10.5 قدم. اگر تیمسار گفت نه چی؟ اگر از من خوشش نیاید چی؟ هی می رفتم آشپزخانه و به ساعت فر نگاه می کردم. درست قبل از ظهر تلفن زنگ زد. بابا بود. خوب، تیمسار قبول کرد. نفسم را رها کردم. نشستم. دستهایم می لرزید. راست می گویی؟ آره، اما ثریا جان در طبقه بالا توی اتاق خودش است. می خواهد اول با تو صحبت کند. باشد. بابا به یکی چیزی گفت و گوشی را که گذاشت صدای ترق دیگری آمد. امیر؟ صدای ثریا بود. سلام. پدرم قبول کرد. گفتم می دانم. گوشی را از این دستم دادم به آن یکی. لبخندم محو نمی شد. آنقدر خوشحالم که نمی دانم چه بگویم. من هم خیلی خوشحالم امیر. من اصلا باورم نمی شود که همچین اتفاقی دارد می افتد. خندیدم. می دانم. گفت گوش کن، می خواهم یک چیزی بهت بگویم. چیزی که تو باید بدانی قبل از هر چی که باشد اهمیتی ندارد. تو باید بدانی. نمی خواهم از همین اول حرف نگفته‌ای بینمان باقی بماند و دلم می‌خواهد این موضوع را از دهن خودم بشنوی. اگر گفتنش راحتت می‌کند بگو، اما چیزی را عوض نمی‌کند. پشت خط مکسی طولانی شد. توی ویرجینیا که زندگی می‌کردیم، من با یک مرد افغانی فرار کردم. آن موقع 18 سالم بود. سرکش بودم و احمق. و او معتاد بود. یک ماهی با هم زندگی کردیم. دیگر توی ویرجینیا همه ی افغانی ها از این موضوع حرف می زدند. بالاخره پدر پیدایمان کرد. یک دفعه سر و کلش دم در خانه پیدا شد و مجبورم کرد برگردم خانه خودمان. عصبی شده بودم. همش هوار می کشیدم. جیغ می زدم. می گفتم ازش متنفرم. خلاصه آمدم خانه و داشت گریه می کرد. ببخشید. شنیدم گوشی را گذاشت زمین. فین کرد. دوباره گوشی را برداشت. معذرت می خواهم. صدایش گرفته بود. وقتی برگشتم خانه دیدم مادرم سکته کرده، سمت راست صورتش فلج شده. خیلی احساس گناه کردم. حقش این نبود. کمی بعد از آن ماجرا، پدر ما را آورد کالیفرنیا. سکوتی برقرار شد. گفتم، حالا میانت با پدرت چطور است؟ ما همیشه با هم اختلاف سلیقه داشتیم. هنوز هم داریم. اما خدا را شکر می کنم که آن روز آمد دنبالم. واقعا معتقدم که مرا نجات داد. مکسی کرد. خب، از حرفایی که زدم ناراحت شدی؟ گفتم، یک کمی. باید در مورد این یکی حقیقت را بهش می گفتم. نمی توانستم به دروغ به او بگویم که از اینکه او با مرد دیگری بوده به غرورم، به غیرتم اصلا بر نخورده. در صورتی که من تا به حال دستم به هیچ زنی نخورده بود. کمی ناراحت شدم، اما من چند هفته قبل از این که از بابا بخواهم برود خواستگاری، اینها را حسابی سبک و سنگین کرده بودم. و آخر سر سؤالی که همیشه به ذهنم می رسید این بود: بین این همه آدم آیا من می توانم کسی را به خاطر گذشتش سرزنش کنم؟ آنقدر ناراحت شدی که نظرت عوض بشود؟ گفتم: نه ثریا، حتی به ذهنم هم خطور نکرد. این حرف ها چیزی را عوض نمی کند. دوست دارم با هم ازدواج کنیم. دوباره گریه‌اش گرفت.